رهبران کشورهای جهان امروز دوشنبه 23 سپتامبر در نشست اقلیمی سازمان ملل در نیویورک گرد هم آمدند تا مذاکره بر سر سیاست‌گذاری اقلیمی را آغاز کنند. در نشست سال 2015 در پاریس این رهبران با امضای توافقی متحد شده بودند تا در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که موجب گرم شدن دمای کره زمین می‌شود کوشش کنند، اما بر اساس گفته‌های دبیر کل سازمان ملل در نشست اقلیمی امسال اغلب دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. آقای ناصر کرمی، چرا رهبرای کشورهای جهان به تعهدات خود در مورد تغییرات اقلیمی عمل نمی‌کنند و این موضوع چه پیامدهای روی زندگی انسان و تعادل اکوسیستم داره؟
خب این از همون سال 2015 مشخص است که اون توافقاتی که تحت عنوان به هر حال مجموعه تعهدات کشورها بود به توافقنامه پاریس قابل اجرا نیست. اولا اون توافقات خیلی خوشبینانه بود، اینکه ما بتونیم زیر 1.5 درجه نگه داریم با اون سطح توافقات ناممکن بود. دوم اینکه سازوکار اقتصادی واقعا نامشخص بود، اینکه کشورها باید یک هزینه‌های زیادی رو متحمل می‌شدن، این نامشخص بود. و از همه مهمتر اینکه توافق پاریس تقریبا هیچگونه ضمانت حقوقی اجرایی نداشت. این یه نکته، حالا این بخشی از ماجرا بود که به انسان مربوطه. نکته مهمتر اینه که به نظر میرسه اون گزارش فنی که توافقنامه پاریس بر بنیاد اون تهیه شده بود خوشبینانه بود. گرمترین 4 سال تاریخ بشر، اگه بگیم مثلا سال شماره 1 سال شماره 2، هر 14ش اتفاقا بعد از توافق پاریس رخ داد. یعنی روندها ناامید کننده تر و بدتر از اون چیزی که تصور میشد. توافق هم به هر حال ضمانت اجرایی اصلا نداشت. نتیجه این که ما الان اینجا که سال 2019 هستیم، 4 سال بعد از اون توافق پاریس، تقریبا همه اظهار ناامیدی میکنن و همه ناراحتن از این بابت که روندها بدتر شده ولی اقدامات بشر چندان پیش نرفت.
آقای ناصری کرمی، نشست امسال آیا با نشست 2015 تفاوت خواهد داشت؟
به هر حال نشست 2015 به واقع بزرگترین، اگه بگم، نتیجهش به پس راندن منکران تغییر اقلیم و باوراندن اهمیت این موضوع برای جامعه از این جهت موفق و خب به هر حال یک سند کلی رو تحت عنوان توافقنامه پاریس هم امضا کرد. امسال قرار یک برنامه اجرایی، یک برنامه اقدام تصویب بشه. خب این خیلی فرق میکنه با اون. به صورت مشخص قراره که از سال 2020، یعنی از سال آینده و بعد، کشورها هر کدوم دقیقاً بدونن تعهد اجراییشون چی هست و به صورت مشخص تعیین شده که هر کشور چه کار باید بکنه که تا سال 2030 45% انتشار دی اکسید کربن کمتر بشه و تا سال 2050 دیگه انتشار دی اکسید کربن به صفر برسه. خب این خیلی برنامه پیچیده و دشواری خواهد بود. اقتصاد رو در بر میگیره، فرهنگ، اجتماع، کلا سبک زندگی انسان‌ها رو میتونه در بر بگیره. به همین خاطر میشه گفت توافق بسیار مهمه و این خیلی مهمتر از حتی توافق پاریسه.
آقای ناصر کرمی، بنابر آمار یک سازمان بین‌المللی نظارت بر جابجایی اجباری جمعیت‌ها، شمار آوارگان اقلیمی افزایش یافته و حتی در سال 2019 رکورد زده. روند خشکسالی در مناطق چون سیستان و بلوچستان در ایران و هرات در افغانستان باعث مهاجرت مردم شده. به نظر شما مهمترین اثرات گرمایش زمین در ایران و افغانستان چه هستند؟
ایران و افغانستان هر دو قربانی تغییر اقلیم هستند، به خصوص ایران و جنوب غرب افغانستان. یعنی افغانستان هرچی از سمت شرق به سمت غرب بریم، اثر این خشکسالی بلند مدت خاورمیانه روی به اصطلاح منابع آب مشخص تره. نیمه غربی افغانستان خب خیلی بیشتر متضرر شده روی بحث تغییر اقلیم و در این حال این یک فشاری هم به منابع نیمه شرقی وارد کرده. در ایران که میگیم اوضاع خیلی بدتره، یعنی نیمه شرقی ایران نیمی از روستاهاش فقط تو همین چند سال اخیر خالی شده، خشکسالی بلند مدت منابع آب رو از بین برده. در نیمه جنوبی کشور تقریبا زندگی خیلی دشوار شده تو خیلی از جاها، توی خوتان، توی هرمزگان، سیستان و بلوچستان به خصوص. اینها به هر حال این دو کشور دو قربانی تغییر اقلیم هستن و اتفاقا جایی که این دو تا کشور توش واقعا، یعنی محدوده اصطلاحا گفته میشه کمربند پرفشار جنبه‌هایی که خاورمیانه است و شمال آفریقا، بیشترین ضرر رو از تغییر اقلیم خواهد دید و باید کشورهای منطقه خودشون رو آماده بکنن برای این وضعیت.
آقای ناصر کرمی، با توجه به گفته های شما، رهبران کشورهای ایران و افغانستان برای مبارزه با این پدیده با چه مشکلات روبرو هستند؟
خب به هر حال شما هرچه به منابع طبیعی وابسته تر باشید بیشتر متضرر میشید در مقابل تغییر اقلیم. در وهله اول ایران و افغانستان باید وابستگیشون رو به منابع طبیعی کمتر بکنن، چون برای اینکه این کارو بکنید احتیاج دارید که حوزه‌های دیگری از اقتصاد، مثلا صنعت، صنایعی که کمتر آببر باشه به خصوص، و یا خدمات، مثلا بخشی از خدمات که کمتر آب بر باشه، مثلا توریسم باشه، امر و نقل باشه، این موارد. اما خب افغانستان مشکل امنیت داره برای توسعه خدمات، یعنی افغانستان باید در ابتدا به یک کشور کاملا امنی تبدیل بشه که بتونه اقتصادش رو از کشاورزی و دامداری به اصطلاح تغییر بده ببره به سمت صنعت و تجارت و خدمات. از این طرف هم ایران باید بتونه به اقتصاد جهانی وصل بشه برای اینکه بتونه یک سهم بزرگی از تجارت و خدمات رو جایگزین مثلا همین وابستگی کنونی به منابع طبیعی بکنه. به هر حال مشکلات سیاسی و مشکلات اقتصادی، چون برای اینکه تاباوری خودتون رو در معامله تغییر بزیاد کنید باید پول داشته باشید، یعنی به طور ساده مهمترین عامل تابع آورنده پوله و مشکل هر دو تا کشور الان مسائل اقتصادی وابستن به شدت منابع طبیعی و این باعث میشه که هر دو کشور شکننده باشن در مقابل تغییر.
خب آقای ناصر کرمی، اگه ما از مشکلات این دو کشور بگذریم، از چه منابع و امکانات برای مبارزه با پدیده تغییرات اقلیمی این دو کشور برخوردار هستند؟
افغانستان هنوز این کشوری که به نسبت منابع آب کافی داره در نیمه شرقی به خصوص، از سمت شرق و شمال، یعنی یه جریانی از منابع آب وجود داره، از میشه میتونم بگم از شمال شرق به جنوب غرب افغانستان. کشور افغانستان باید روی اقتصاد آب، تجارت آب، سرمایه گذاری روی منابع آب بیشتر فکر بکنه، این یک فرصت شد باشه حتی براش اینها، و خب نیروی کاری هم که داره، امکانی که بتونه کمک‌های خارجی بگیره، باید روی این موضوع خیلی متمرکز باشه. از این طرف ایران هنوز فرصت‌های زیادی داره، شاید مهمترین فرصتش این باشه که ما هر روز میتونیم نفت بفروشیم، با پول نفت میتونیم آسیب پذیریمون رو در مقابل تقلید منابع طبیعی تا حد زیادی جبران بکنیم، به شرط اینه که ما به اقتصاد جهان بخشیم، منابع سیاسی مشکل نداشته باشیم. اینها ما فرصت نفت رو داریم، هنوز افغانستان فرصت آب رو داره، این میتونه به ما کمک کنه که تا در فرصتی که از که مثلا تغییر اقلیم اون شدیدترین اثراتش برسه روی چشم‌انداز، بتونیم خودمون رو مهیا و آماده بکنیم.
آقای ناصر کرمی، اگه دولت‌های این دو کشور کاری برای مبارزه با پدیده تغییرات اقلیمی نکنند، در دراز مدت زندگی مردم افغانستان و ایران چگونه به چالش کشیده خواهد شد؟
این در یه جایی مثل افغانستان که عمده فرصت معیشتی تو حوزه کشاورزی و دامداریه، تغییر اقلیم همین رو اتفاقا هدف قرار میده. بعد شما به صورت بین معیشت و امنیت در افغانستان ارتباط مستقیم وجود داره، یعنی هرچی مردم امکانات معیشتیشون فراهمتر باشه مشکلات امنیتی افغانستان کمتر میشه. بعد این مشکلات امنیتی مثل یک چرخی قهقراییه، یعنی اینکه شما شانس توسعه رو از بین میبره، یعنی که دچار ناامنیه اگر هم فرصتی برای توسعه باشه مانع اون میشه. و از این طرف هم ایران هم به همین صورت اینها، یعنی ما تو مناطق روستایی اینها بزرگترین مدافعان بودن در مقابل مثلا قیده بیابانزایی، اینها روستا رو دارن ترک میکنن، بیابان پیشتر میاد، بعد به خاطر متاسفانه فقر و به خاطر اینکه دولت اولویت قرار نمیده این مسئله رو، کشاورزی ناپایدار ادامه داره، کشاورزی ناپایدار خاک رو نابود میکنه، منابع آب رو نابود میکنه، و این روند به جایی پیدا میکنه که چشمانداز ممکنه دیگه برگشت ناپذیر تغییر کنه. تو افغانستان هم این مشکل هست، یعنی اگر به جای مثل استان نیمروز اگر درست مدیریت نشه منابع آب اونجا، به شکل برگشت ناپذیری دچار قحطی سرزمین خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای ناصر کرمی.